خوب در واقع بهداشت بهتر رعایت میشه. نکته بعدی که شما سوال فرمودی من به خاطر وقت به اون اشاره بکنم، بحث در واقع انتقال بیماری ها این است. بله، بهداشت فردی خیلی مهمه. یکی از مسائل بهداشت فردی که رعایت میشه شستشوی مرتب دست هاست. حالا نه اینکه داخل مسجد بلند میشیم، ولی خب وقتی که وارد مسجد، قبل از مسجد وارد شدن، من شستشوی وضو میگیریم. مثلا یه بخشی از فلسفه وضو هم همین باشه که ما تمیز باشیم وارد مسجد بشیم، شستشوی دستمون مرتب انجام بدیم. از مسجد خارج شدیم، رفتیم توی منزل، باز دوباره مثل همین مواردی که از بیرون میاییم، میتونیم دستامون شستشو بدیم. شستشوی دست خیلی مهمه. در موقع عطسه و سرفه و اینا حتما جلوی دهانمون با یک دستمال یا پارچه‌ای گرفته بشه. دو تا نکته هم در مورد این، چون کمک میکنه به این جلوگیری از انتشار این بیماری ها، هم هموطنان هم متولیان مسجد رعایت کنن. یکی بحث تهویه هست، حالا اگر سوال جداگانه داشتی من بیشتر توضیح میدم. یکی هم بحث در واقع وقتی دمای محیط در اون مسجد، شاید اصلا کمتر توجه میکنیم. ببینید، پیشنهاد میشه دمای محیط، ما دمای آسایش بهش در واقع میگیم، در یک محیطی ما داریم زندگی میکنیم، در زمستان در مساجد پیشنهاد میشه در زمستان بین 18 تا 24 درجه تنظیم میشه این دما. اگر تابستون باشه این دما میتونه 21 تا 26 درجه باشه. این دما دما حالا با رطوبت 30 تا 60 درصد رطوبت، این دما دمای آسایشی که راحت تر میتونن در واقع ما زندگی بکنیم یا آسایشه در واقع قابل قبولی داشته باشیم. این یه بحث دمایی. بحث تهویه هم، وقتی جمعیت زیادی تهویه اتفاق بیفته، تهویه حالا یا به صورت طبیعی هست، حالا طبیعی باشه خیلی عالیه، اصلا شاید دلیل اینه که سقف مساجد یه مقدار بلندتر میسازن و پنجره های توی اون قسمت های بالایی وجود داره به خاطر چرخش و تهویه هوا هست. تهویه یه جوری باشه، حالا این توی سازه شاید در نظر گرفته باشه، ولی در حال حاضر هم میتونیم در نظر بگیریم، تهویه یه جوری باشه که جریان میانبر نباشه. یعنی اگر پنجره از یک طرف وارد میشه، تمام طول مسیر محوطه مسجد رو طی کنه، از اون سمت دیگه خارج بشه. طوری نباشه که دو تا پنجره که بازه، همون اول وارد شده مثلا 5 متر اونورتر خارج بشه، اون انتهای مسجد دیگه تهویه اتفاق نیفته. این تهویه طبیعی اتفاق میفته. اگر تهویه به طریق مصنوعی هم هست، اون یک نواختی در داخل مسجد رعایت بشه، خیلی کنترل میکنه در انتشار بیماری ها. و یه نکته ای هم من میخوام از هموطنانم خواهش بکنم، اون مسائل حق و ناسی رعایت بکنیم. اگر من احساس میکنم سرماخوردگی دارم، برای اینکه نیت بکنم اصلا این بیماری انتقال ندم به هموطن خودم، به هم کیش خودم، هم دین خودم، این امروز رو تو خونه استراحت بکنم، نتونم در واقع مسجدم نتونستم برم، حالا انشالله یه مقدار بهتر شد که اون بحث انتقالش برطرف شد، دوباره مراجعه کنم و از فیوزات مساجدم استفاده بکنم.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، راجع به بازم اگر بخوایم بهداشت فردی صحبت بکنیم، وسایلی هستش که ما هنگام عبادت، ادای نماز ازش استفاده میکنیم. حالا البته واقعا نسبت به گذشته وقتی نگاه میکنیم، این هر چقدر پیشتر میریم اینا تقریبا دیگه شده فردی و فرد معمولا چادر خودشو داره، وسایل فردی خودشو داره، اما همچنان به هر حال ما داریم وسایل مشترکی که ازش استفاده میشه. ضوابط و دستورالعمل‌هایی که برای این مورد هست رو بفرمایید.
من سه تا مورد سریع اشاره میکنم. یکی مورد مهره، مهر عمومی که معمولا خیلی بیشتر استفاده میشه، خیلی هم شخصی دارن، حالا در حد امکان اگه میتونن واقعا یک موری جیبشون باشه، خب به بهداشت خودشون کمک میکنه. ولی بعضی از مساجد من دیدم یه سنباده‌ای میذارن که چون سطح مهر وقتی با بدن تماسه و عرق و چربی اینا هست، میتونه برای تجمع یک سری عوامل بیماریزا باشه. یه سنباده‌ای دارن که اون سطحو میان در واقع از بین میبرن، یه استفاده اون فرد دیگر میاد این کارو میکنه. ولی در حد امکان و پیشنهاد بهداشتی اینه که اگر فردی باشه، یعنی هر کس اختصاصی خودش داشته باشه، خیلی بهتره. در مورد تسبیح که هر فرد خودش داشته باشه، گزینه اول بهداشتیه. اگر مشترک بود، پیشنهاد این که این تسبیح استفاده بشه در مسجد قابل شستشو باشه. شستشو بدن. حتی هرشنگای تو مساجد مثلا حداقل شده در ایام شلوغی مثل ماه رمضان، ماه محرم، حتی میتونن در واقع چند باری گندزدایی هم بکنن که برای این کارم حالا اونجا ما 3-5 گرم در 10 لیتر گفتیم، این 2 گرم در 10 لیتر آب حل بکنن و 5 دقیقه این تصفیه بذارن توی ماده گندزدا، این ضدعفونی چنینی هم میشه به شرطی که اون قابلیت در واقع شستشو داشته باشه تصفیه. این هم یه نکته. و نکته سوم هم استفاده از چادره. حتما حتما چادر شخصی حالا خواهران گرامی داشته باشن، خودشون استفاده بکنن. اگر چادر رنگی در واقع مشترک تو مساجد هست، بعد از استفاده بهترین حالتش اینه که بعد از هر استفاده، چون معلوم نیست فرد دیگری که استفاده هم این دوباره فردا یا بعد دیگه همون شخصه، حتما حتما یه شستشو و در واقع با شرایط مثل شستشوی لباس اتفاق بیفته.
خیلی سپاسگزارم. شما شنونده عزیز برنامه فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت با به مناسبت دهه بهداشت و نکوداشت مساجد. درباره بهداشت محیط در محیط مسجد صحبت میکنیم و جزئیاتی رو که در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها ابلاغ میشه برای محیط‌های مختلف و اماکنی که عمومی هست، در همین ارتباط جزئیات رو در اختیار شما قرار میدیم. شما هم از ما بپرسید از طریق پیامک 3102، تلفن 22-65-28-76 در اختیار شماست. شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید. برنامه فراسو به مناسبت دهه بهداشت و نکوداشت مساجد در همین باره صحبت میکنیم. ببینیم که موازین بهداشتی که باید در محیط مساجد رعایت بشه در قالب آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها چه مواردی هست، به چه نکاتی ما فردی باید توجه بکنیم، به چه نکاتی متولیان باید توجه بکنن که مسلما با ابلاغ این آیین‌نامه ها سال هاست که باید رعایت بشه. اما بریم سراغ آقای دکتر. فرش در مساجد نگهداریش و بهداشتش بالاخره یه اصولی داره. بفرمایید که تو این آیین‌نامه ها چه گفته شده؟
بله، فرش یکی از در واقع مواردی که تو مساجد میتونه، چون هم این که در واقع در تماس با پای آدم هاست و در موقع نماز بالاخره سطح تماس و تنفسی فرد هم با فرش خیلی نزدیکتر میشه، یکی از مواردی که در مورد فرش ها باید رعایت بشه جارو کشیدن هست. حتما هم با جارو برقی باشه که چون بالاخره لابلای پرزای فرش هم احتمالاً گرد و خاکی و مواردی باشه، حتما این اتفاق بیفته. رعایت همه نکته‌ای که باز در مورد کمک میکنه به بهداشت فرش، همین که تمیز بودن پای افرادی که داره وارد مسجد میشن، که خب بستگی به رعایت بهداشت فردی مراجع کنندگان دارن، و یه نکته هم شستشوشه که بالاخره در حداقل این که در زمانهای مختلف، خب الان که الان فصلشه، یه شستشوی فرش مساجد اتفاق بیفته. حتی یک بار هم میتونن در واقع در بحث ماه محرم اینا که باز مساجد استفاده از مساجد بیشتر میشه و شلوغتر میشه، شستشوی این فرش رو انجام بدن تا بتونن کنترل کنن در انتقال بیماری ها و مواردی که میتونه باعث آسیب سلامتی بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. بریم سراغ دو تا مورد مهم، جمع‌آوری و دفع پسماند. بفرمایید که باز برای شیوه نامه هست چجور ضوابطی، چجور اصولی باید رعایت بشه؟
بله، عرض کنم در مورد پسماند و زباله‌هایی که در سطح مسجد یا اطراف مسجد آشپزخونه تولید میشه، قطعا از ظروفی باید استفاده بکنیم که ظروف استانداردی باشه، دارای پلاستیک باشه، در واقع درب دارای درب باشه، دربدار باشه. این پلاستیک ها در واقع این ظروف به این شکل استفاده بشه، جمع‌آوری بشه در اولین فرصت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به روش بهداشتی، یعنی جایگاهی که وجود داره شما باید این پسماندو باید تحویل بدین یا پسمان در یه جایگاه قرار بدین که حالا همکاران شهرداری بیان انتقال بدن، این اتفاق بیفته. ببینین دو تا حالت وجود داره توی پسمان. اگر موندگاری، یعنی دیگه موندنش و یک جایگاهی بیفته، همطور که اشاره کردم باعث رشد تکثیر حشرات و حیوانات میشه که عامل انتقال بیماری هم. شما میدونین که بخشی از بیماری هم از طریق حشرات داره منتقل میشه، حالا با نیش پشه، با سوسک و موارد دیگه، آلودگی‌ها به این سمت. پس اینها رو رشد باعث رشد میشه. چون یه محیط مناسبی هم هست، غذای در دسترس داره، میتونه بعضی از دومی موردش هم که بعضی از حیواناتی مثل جوندگان موش، حتی گربه‌ها که الان متاسفانه باز خیلی جاها ما مشاهده میکنیم و این حیوانات عامل انتقال بیماری هن. حالا موش که دیگه همه میدونن و اصلا از خود در واقع شرایط و ظاهر موش خیلی ها در واقع بدشون میاد یا اصلا تمایلی ندارن در محیط زندگیشون پیدا بشه، و گربه ها هم حالا اگر در فرصت های وعده اگر باشه متخصصین امر هم میتونن بیان صحبت بکنن، عامل انتقال بیماری های عجیب و غریب و وحشتناکی هستن که همکاران گروه انگل شناسی در دانشگاه ما راجبش مطالعه دارن، مقاله دارن و میتونه این عامل هم باعثش بشه.
بله آقای تو، ما راجب وقتی از موازین بهداشتش صحبت میکنیم مسائل مختلفی مطرحه، حالا از بهداشت فردی حتی تا چگونگی دفع فاضلاب. در مورد مساجد ویژگی خاصی داره، تفاوتی با اماکن دیگه داره یا خیر، چه جور دستورالعمل‌های مطرحه؟
بله، در مورد فاضلاب نه، مثل بقیه جاهاست، مثل خب دفع فاضلاب، سرویس های بهداشتی، آشپزخونه، موارد که داره باعث تولید فاضلاب میشه، اینها باید یک جایی لوله کشی داشته باشن، جمع بشن. حالا مثل اماکن دیگه، یا این مسجد میتونه الان تو مثلا شهر مثل شهر تهران شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری وجود داره، به اون متصل بشه مستقیما مثل سایر منازل، مساجد هم باید همین کارو بکنن، و یا اینکه چاه فاضلاب یا سپتیک دارن، شرایطی داره قطعا در موقع احداثش، در مورد استفادهش اگر خواستن از کارشناسان مربوطه میتونن مشاوره بگیرن، ولی اون چیزی که وجود داره در محیطی شما وجود در واقع محیط مسجد، سرویس‌های بهداشتی از محل جمع‌آوری فاضلابش هست، هیچ اثری از اون در بیرون شما احساس نکنین. یعنی یه سپتیک که استفاده میشه یا چاه جاذبی که استفاده میشه طوری نباشه که بوی فاضلاب در محیط مسجد، در فضای اطراف مسجد به پیچه. راه‌حل‌هایی، راهکارهایی داره، مشاوره‌ای داره این چاه چجوری باشه. قطعا موقعی که داره مسجد احداث میشه اینها رعایت میشه، و تمام مواردی که در جمع‌آوری فاضلاب خانگی، من اینجوری بگم چون صنعت و جاهای دیگه شاید متفاوت باشه، در جمع‌آوری فاضلاب خانگی وجود داره، در مساجد هم همین قوانین مطرحه.
ما در مورد سازه‌های مختلف با توجه به کاربریش از مکان‌های مختلف بگیریم، از مراکز تجاری، یک مغازه، بیمارستان، به هر حال درمانگاه، مساجد، اینو برای خودش ویژگی خاصی داره، ضوابطی داره، دستورالعمل‌هایی داره. ما نمی‌خوایم به اونا اشاره بکنیم که به هر حال اینا بر همون اساس باید سازه ساخته بشه و احداث بشه، اما در مورد ایمنی که باید افراد بهش دقت بکنن، به خصوص حضور در مراسم، چه جور مواردی رو آیدی تو میشه متذکر شد؟
بله، من عرض کنم که نکته خوبی اشاره کردی، ایمنی در مسائل در خیلی از اماکن یه مقداری به قول معروف غریبم میفته، خیلی شاید توجه نشه، ولی امروز خیلی تاکیده بر مسائل ایمنی. شاید کوچیکترینش از اینجا شروع بشه که یه تراسی یا یک محل مرتفعی با ارتفاعی خیلی کم وجود داره، ولی چون من شاید برم مسجد بچه کوچیکم همراهم باشه، اگر این حفاظ نداشته باشه احتمال سقوط اینا وجود داره. اینها رو باید بهش توجه توجه بکنیم. توی بحث ایمنی مثل مکانهای دیگه یک بحث اطفای حریق توی اون آیین‌نامه هست، اصلا دقت باشی کپسول آتش نشه و همین اماکن دیگه‌ای که داره مساجد هم داشته باشه اگه اتفاق افتاد بتونن کنترل بکنن. و اینکه در واقع از بحث ایمنی بخوایم بگیم، ما تأکید فراوان کردیم بر شستشو، بر ضد عفونی، بر ضد عفونی سطوح وسایل اینا. اگر ماده ضد عفونی کننده، اگر ماده‌ای که به این شکل وجود داره دارن استفاده میکنن، حتما در جای مشخصی باشه، در دسترس همه افراد نباشه، برچسب داشته باشه، اشتباهی اتفاق نیفته. این هم از مسائل ایمنی که باید رعایت بشه. و یه نکته قابل توجه، حالا شاید برای چه منزل چه مسجد یکسانه، اینه که در هیچ در واقع موقعی، هیچ موقعی، در هیچ شرایطی مواد شوینده ها رو بعضیا مثلا توی خانوما تو منازل هم این کار انجام میدن، میگن که برای اینکه خیلی تمیزتر بشه، براق‌تر باشه، فلان ماده رو با این ماده دیگه ترکیب میکنن. به ماده شیمیاییه، خیلی جا ترکیباتی دارن ایجاد میکنن که یک لحظه تنفسش شاید دیگه خدای نکرد عواقبی داره که اصلا نمیشه جبران کرد. از جمله من خودم حالا علاوه بر این موارد چیزی به چشم دیدم که اومدم وایتکس رو با ماده شوینده در واقع مخلوط کردم و این آسیبایی که رسونده به سلامتیش.
بله. یه شنونده عزیزی پرسن گاهی برای نظریا تو قابلمه های بزرگ موقع دم کشیدن برنج تای قابلمه فویل پهن میکنن، آیا میتونه آسیب باشه؟
اگر فویل های در واقع مناسب، اصطلاحا میگم فود گرید باشه، یعنی جایی باشه که این سازمان غذا دارو تایید کرده که این وقتی غذای گرم یا حرارت میبینه هیچ چیزی از خودش رها نمیکنه، مناسب تره.
بله،
یه برند فود گرید دارن اینها معمولا.
داریم همچین تولیدی
در مواردی که مواد غذایی استفاده، حتی پک هایی که دارن مواد غذایی توش بسته بندی میشه، این شرایط رو باید داشته باشن. اگر نداشته باشن یعنی در واقع بهداشتی نیست.
بله. خب بایدتو ما تقریبا به هر آنچه که باید اشاره بکنیم اشاره شد و در موردش صحبت شد. در مورد آب مصرفی مسجد هم برای ما بفرمایید.
بله، آب مصرفی در هر جایی که ما استفاده، مخصوصا آب آشامیدنی، یه سری استانداردهایی باید داشته باشه. این استانداردها هم توسط اداره استاندارد، هم ببخشید وزارت نیرو در واقع بیان میشه، وزارت بهداشت کنترل میکنه آلودگیش چقدر باشه، موادی که در داخلش چه حد و حدودی داشته. مساجد هم همینا هست. من تا اون چیزی که در مورد آب وجود داره از بهداشتی بودنش مطمئن بشیم، در همین حد میتونم بگم. چه جوری بهداشتی بودنش؟ اگر آب شهری داره کنترل میشه، پس این شرایط بهداشتی داره. اگر آب از جای دیگه ذخیره میکنیم، اون منبع ذخیرمون، من حالا اینجا اشاره کردم، اگه مساجد دارن از منبع ذخیره استفاده میکنن، پیشنهادمون اینه که از منبع فلزی استفاده نکنن، چه به مرور زمان زنگ میزنه، احتمال انتقال آلودگی وجود داره. اگر از منابع در واقع امروزی که پلاستیکی هست که استفاده میشه، حتما در جای سایه دور از آفتاب و نور خورشید قرار بگیره، دارای درب باشه، هر از چند گاهی هم کنترل بشه که کیفیت آبش تغییر پیدا نکنه.
ولی تو تأمین نور مناسب، حالا نمیدونم ترجیح طبیعی یا مصنوعی، آیا برای تمام قسمت های مسجد ضروری هست؟
بله، استاندارد داریم. ببینید شما برای در واقع نور، اگر نور طبیعی باشه که ترجیح با نور تأمین نور با شرایط طبیعی است، ولی اگر نشود با شرایط استانداردی داره، مثلا میگه این مقدارش، به عنوان مثال ببینید در اماکنی که مثل مسجد خونه داریم زندگی میکنیم، این عدد 100 لوکس باشه، حالا واحد اندازه گیری که با وسیله میتونن اندازه بگیرن. بله، قطعا اینجوریه که یک استاندارد، نه زیاد. این نکته فقط آخری در مورد نور پرسیدیم، من بگم نور نه اینقدر تاریک باشه که اذیت بشه، همین حدی که من میگم، نه اینقدر زیاد باشه احساس خیرگی خیره کننده باشه، و جاهای سایه هم وجود نداشته باشه. این لامپی که اومده تو مسجد در واقع تعبیه شده، طوری نباشه که اگر یک فرد یا یه وسیله است زیر سایه‌اش قرار میگیره، مثلا ما میایم یه بخشی از مجموعه ما تو این زیر سایه هست، اینها باید رعایت بشه تو مسجد.
آیا بازدیدهایی هم در طول سال و برخی از مواقع سال داریم مثل سایر اماکن عمومی که این بازدیدها اتفاق میفته؟ یک دقیقه فرصت داریم.
بله قطعا همون آیین‌نامه‌ای که گفتم ماده 48 ماده، این همکاران بهداشت محیطی معمولا یه بازدیدهای دوره‌ای و پر کردن این فرمو داره.
بله، و اگر که بخوان کمک بگیرن میتونن از مرکز بهداشتی کمک بخوان؟
قطعا از مراکز بهداشتی نزدیکتر مرکز بهداشتی که در نزدیک مسجد وجود داره میتونن مراجعه بکنن، از کارشناسان بهداشت محیط اون مرکز میتونن راهنمایی و همکاری بگیرن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای حضور شما در این برنامه و همراهی شما با شنوندگان عزیز ما. ممنونم آقای دکتر جاوید، دکتر بهداشت محیط، کارشناس میهمان این برنامه. اما در پایان برنامه از شما شنونده عزیز استدعا داریم که با توجه به اینکه گاز طبیعی موهبتی است برای امروز و فردای کشور عزیزمون با مصرف بهینه امانتدار خوبی باشیم. ممنونم که همراه ما بودید تا این لحظه و شما شنونده عزیز رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدای بزرگ و مهربون. سلام بچه ها، سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ترانه هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام سلام سیبک جان، اومد خیلی هم خوشحاله.
وای به به چه عالی. خوب بگو ببینم چی شده دوست خوبم، چنقدر خوشحالی؟
من امروز یه کار خیلی مهم انجام دادم.
وای راست میگی؟ خب بگو ببینم چی کار کردی؟
یکی از دوستان بلد نبود کوزه بکشه، تو بلدی؟
شاید یکم بلد باشم، تو چی؟
بله من که خیلی بلدم، خیلی قشنگ میکشم، ولی دوستم نمیتونست.
آخه خب بعدش چی شد؟
من بهش یاد دادم دیگه، خیلی قشنگ بهش گفتم، اونم زودی یاد گرفت.
وای آفرین، پس به دوستت کمک کردی؟
بله، خانم مربی عالمه تشویقم کرد، گفت اگه چیز خوبی بلدیم باید به همدیگه یاد بدیم.
وای آفرین، چه کار خوبی میکنی، منم هر وقت بتونم به دوستان کمک میکنم.
آفرین، میتونی بگی بعدم با من دوست بودی.
وای منظورت چیه؟
خب وقتی که بزرگ شدم قراره یه نقاش بزرگ بشم دیگه، اون وقت میتونی به همه بگی که من یک زمانی با سیبک سیبکیان دوست بودم.
وای از دست تو سیبک بلا، پس امروز به این نتیجه رسیدی که نقاش بشی؟
بله، وقتی هم نقاش شدم به همه یاد میدم چجوری نقاشی بکشم.
آخه آفرین به تو سیبک مهربون، چقدر عالی.
بله بله، اگه بخوای به تو هم یاد نم. البته باید با منشیم تماس بگیر چون خیلی سرم شلوغ.
ای سیبک شیطون، چش حتما تماس میگیرم.
البته باید یه 20 سالی صبر کنی.
وای چه طولانی. پس بیا فعلا بریم خوراکیامونو بخوریم.
بهبه من موافقم، باید تو بریم تا دیر نشده.
زنگ تفریح
SM102.
بهما پویشه بهمن ما فرزند وطن، یعنی شما سفیران سلامت دانش آموزی میتونید برای شرکت در پویش بهمن‌ما در برنامه شاد صفحه سفیران سلامت رادیو سلامت پیام صوتی ارسال کنید و این جمله رو با عشق و شور ملی تکمیل کنید. فرزند وطن یعنی ارسان سفیران سلامت آندرلاین استیودنت.
سلام، حسین قادری نصف هستم از شهرستان کرمان، مدرسه امام رضا کلاس 6-3. از نظر من فرزند وطن یعنی شهید گمنام که نامی ندادن و روی مزار تمام شهیدانی که شهید گمنام یا بدون نام هستن نوشته شده است. این فرزند ماست و فرزند وطن است. منظور از فرزند وطن یعنی شهید گمنام.
خدا، فاطمه زهرا چالکی هستم، پایه چهارم دبستان معراج النبی شهرستان قائمشهر استان مازندران. فرزند وطن یعنی کسی که به وطن خود عشق می‌ورزد، برای سربلندی و پیشرفت آن تلاش می‌کند و خود را بخشی از هویت و سرنوشت آن می‌داند.
فرزند وطن یعنی یک آدمی که خیلی کشورش را دوست دارد، مثل یک بچه که پدر و مادرش را دوست دارد و همیشه سعی می کند از آن مراقبت کند، به آن کمک کند و باعث افتخارش شود.
من محمد جواد میرزایی هستم، کلاس ششم مدرسه 46 نایه که کرمان. ایران سرزمین من است و سرزمین هر کس درست مانند شناسنامه او است که در هر گوشه ای از جهان همراه اوست. هر کجای دنیا که باشه من را به نام سرزمینم می شناسد. ایران سرزمین من میراثی است که از اجدادم به من رسیده است. این آب و خاک خانه من است و تا ابد نیز باقی می ماند. دفاع از این سرزمین بر من واجب است و باید در راه امنیت و پیشرفت آن قدم بردارم. من می خواهم در راه آزادی و آزادگی ایران و ایرانی قدم بردارم تا همه در کنار هم شاد و خوشحال زندگی کنیم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
ما بچه های ایران خوشحال و شاد و خندان، با هم دیگه میخوانیم شعری برای ایران. ایران ما چه زیباست، ما خاک پاکی داریم، ما ایران زیبا را مانند جان دوست داریم. ایران ما عزیزه برای ما همیشه، ما ایران را دوست داریم، بهتر از این نمیشه. ایران ما آباده، ایران ما آزاده، مردم ایران ما هم دلن بی اندازه، مردم ایران ما هم دلن بی اندازه. ما
بچه های ایران خوشحال و شاد و خندان، با هم دیگه میخوانیم شعری برای ایران. ایران ما چه زیباست، ما خاک پاکی داریم، ما ایران زیبا را مانند جان دوست داریم، مانند جان دوست داریم.
اینا زنگ تفریح امروز.
واقعا خیلی عالی بود سیبر جون، ممنون بهمون یادآوری کردی که باید به همدیگه اهمیت بدیم.
بله خیلی خوبه که تو درس ها به همدیگه کمک کنیم، البته اگه واقعا بلدیم ها، وگرنه باید از معلمای عزیزمون کمک بگیریم.
بله بله کاملا درسته، به نکته مهمی اشاره کردی سیبک جون.
خیلی ممنونم، خواهش میکنم، سلامت باشین بزرگوارین.
دست تو سیبک. خوب دیگه بیا بریم سر کلاس تا دیر نشده.
هورا هورا بزن بریم. بچه مدرسه به تو خوش بگذره، خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس‌ها رو خوب یاد